ساعت 13 به وقت ایران. مرینا خورشیدیان هستم همراه شما با خبرهای این ساعت رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرد که آتش بس در جنگ غزه در چند روز آینده برقرار شود. حزب کارگران کردستان PKK خلع سلاح خود را از امروز آغاز کرد. عباس عراقچی بازداشت شهروند 18 ساله فرانسوی آلمانی در ایران را تایید کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده که آتش بس در نوار غزه در چند روز آینده برقرار شود و گروگان‌های بیشتری آزاد شوند. آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری نیوز مکس آمریکا گفت هنوز 50 گروگان که تنها 20 نفرشان زنده اند در اسارت حماس هستند.
We have 50 left. 20 definitely alive and some 30 that are not alive. And I want to take them all out. We now have a deal that supposedly.
به گفته وی بر اساس توافق در مرحله اول نیمی از گروگان‌های زنده و اجساد نیمی از گروگان‌های کشته شده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در حملات دو سال پیش 251 اسرائیلی و شهروندان کشورهای مختلف را به گروگان گرفت. در آن حملات 1200 اسرائیلی کشته شدند و در عملیاتی تلافی جویانه ارتش اسرائیل در نوار غزه تا کنون 57 ببخشید و در عملیات تلافی جویانه ارتش اسرائیل در نوار غزه تا کنون 57,000 فلسطینی جان خود را از دست دادند. اسرائیل خواهان خلع سلاح کامل حماس و نابودی آن است. حزب کارگران کردستان موسوم به PKK پس از 40 سال درگیری مسلحانه با حکومت ترکیه امروز جمعه در مراسمی که در اقلیم کردستان عراق برگزار می شود رسماً از خلع سلاح خود را آغاز کرد. این اقدام در چارچوب ابتکار عمل ترکیه خالی از تروریسم صورت می گیرد که حدود دو ماه پیش پس از اعلام کنگره حزب کارگران کردستان برای انحلال و زمین گذاشتن سلاح کلید خورد. حزب کارگران کردستان یک سازمان سیاسی و مسلح چپگرا در ترکیه است که سال 1978 میلادی تأسیس و سال 1984 میلادی با هدف اعلام شده برپایی خودمختاری در مناطق کردنشین ترکیه مبارزه مسلحانه علیه حکومت ترکیه را آغاز کرد، جنگی که تاکنون بیش از 40,000 قربانی بر جای گذاشته. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه NTV گفت که خلع سلاح حزب کارگران کردستان در روندی 3 ماهه صورت خواهد گرفت. به گفته او، کمیته ای از سازمان اطلاعات و نیروهای مسلح ترکیه بر این روند نظارت خواهند کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند بازداشت شهروند 18 ساله فرانسوی آلمانی لنارد مونترلو را تایید کرد. عباس عراقچی اظهار داشت که بازداشت وی به دلیل جرم ارتکابی بوده و اطلاعیه رسمی در این باره به سفارت فرانسه در تهران ارسال شده است. رسانه‌های فرانسوی پیشتر گزارش دادند که جوانی 18 ساله از این کشور که در سفر دوچرخه سواری خود به ایران رفته بود مفقود شده و 26 خرداد خبری از او در دست نیست. به نوشته روزنامه پاریزیان، این نوجوان فرانسوی آلمانی از سال گذشته برنامه 400 روزه را برای سفر با دوچرخه از فرانسه تا ژاپن آغاز کرد. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور هشدار سطح 4 از شهروندان خود خواست از سفر به ایران اجتناب کنند. در این بیانیه از جمله از شهروندان ایرانی آمریکایی هم خواسته شده به ایران سفر نکنند. این بیانیه میگوید سفر به ایران برابر است با مخاطره آدمربایی یا بازداشت خلاف قانون بدون هشدار یا ارائه دلیلی برای ارتکاب جرم. هرچند ارائه آمار قطعی از شهروندان خارجی زندانی در ایران به دلیل عدم شفافیت حکومت مقدور نیست، اما بر اساس اعلام رسمی دولت‌ها و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری دست کم بیش از 10 شهروند اروپایی در ایران به اتهامات امنیتی زندانی هستند. گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران از احتمال اعدام قریب الوقوع 3 زندانی سیاسی عرب به نام‌های علی مجدم، معین خنفری و محمد رضا مقدم خبر داد و خواستار توقف اجرای حکم اعدام آنها شد. مایساتو در شبکه X خطاب به مقام‌های ایرانی نوشت: طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق شده، مجازات اعدام نباید برای جرایم امنیتی با تعاریف کلی یا مبهم و غیر دقیق اعمال شود. خانم ساتو با اشاره به شرایط دشوار ایران در بحبوحه درگیری‌های منطقه‌ای و پیامدهای گسترده آن بر وضعیت حقوق بشر در کشور تأکید دارد که جهان نظاره‌گر رفتار مقامات ایرانی با مردم خود از جمله با زندانیان سیاسی است. به گفته گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، این معیاری تعیین کننده برای سنجش تعهد مقامات ایران به حقوق بشر و حاکمیت قانون بر طبق استانداردهای بین المللی خواهد بود. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن اعلام کرده که هیچ کشتی حق ندارد از طریق دریای سرخ برای اسرائیل کالا ببرد. همین موضع حوثی‌ها که در هفته جاری منجر به غرق شدن دو کشتی شده است، باعث شده تا نرخ بیمه برای عبور کالا از این آبراه در غرب آسیا افزایش چشمگیری پیدا کند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
منابع صنعت بیمه پس از حملات حوثی‌های یمن و غرق شدن دو کشتی در هفته جاری که منجر به کشته شدن دست کم 4 دریانورد شده است، اعلام کردند که هزینه بیمه حمل و نقل کالا از طریق دریای سرخ در روزهای اخیر بیش از 2 برابر شده است. دریای سرخ یک آبراه حیاتی برای نفت و کالا است، اما از زمان آغاز حملات حوثی‌ها در سواحل یمن در آبان ماه 1402 که این گروه همسو با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در همبستگی با فلسطینی‌ها در جنگ غزه صورت می‌گیرد، باعث کاهش شدید ترافیک دریایی در این آبراه شده است. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که حق بیمه ریسک جنگی از حدود 0.3% ارزش یک کشتی در هفته گذشته قبل از وقوع آخرین حملات به حدود 0.7% افزایش یافته است و برخی از بیمه‌گران پوشش بیمه‌ای خود را برای برخی از سفرها به طور کلی متوقف کردند. نرخ‌ها برای یک دوره سفر 7 روزه معمولی که سوی فرد بیمه‌گر حقیقی تعیین می‌شود در هفته جاری تا 1% قیمت‌گذاری شده است که برابر است با بالاترین سطح در سال 2024 که در آن حملات به کشتی‌ها به طور روزانه انجام می‌شد. این امر باعث می‌شود که صدها هزار دلار هزینه‌های اضافی برای هر محموله منظور شود. مقامات دریایی گفتند که در حمله حوثی‌ها به کشتی یونانی اترنتی سی در روز چهارشنبه 18 تیر ماه 4 نفر از 25 سرنشین این شناور کشته شدند. روز پنجشنبه امدادگران 4 بازمانده دیگر را از دریای سرخ بیرون کشیدند. شبه نظامیان حوثی میگویند که شماری از خدمه هنوز مفقود هستند. حمله به کشتی یونانی اترنتی سی پس از غرق شدن یک کشتی فلبر یونانی دیگر با نام ماجیک سیز در روز دوشنبه رخ داد که حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. یک تحلیل از داده‌های حمل و نقل نشان داد که برخی از کشتی‌های وابسته در سال گذشته به بنادر اسرائیلی رفت آمد داشتند. حوثی‌ها از آبان 1402 تا آذر 1403 به بیش از 100 کشتی حمله کردند. در خرداد ماه سال جاری ایالات متحده اعلام کرد که با حوثی‌ها به توافقی دست یافته است که در ازای پایان حملات به کشتی‌ها بمباران حوثی‌ها را متوقف کند، اگرچه حوثی‌ها می‌گویند که این توافق شامل اسرائیل نمی‌شود. منابع صنعت بیمه به خبرگزاری رویترز گفتند که بیمه‌گران تلاش خواهند کرد از پوشش هر کشتی مرتبط با اسرائیل ولو به شکل غیر مستقیم خودداری کنند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. نهاد نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود می‌گوید بر اساس تحقیقات ناظران این نهاد در سال جاری ارتباط فعالی بین گروه القاعده و گروه اسلامگرایی که حکومت جدید سوریه را تشکیل دادند وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز این نتیجه‌گیری می‌تواند به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه منجر شود. هفته گذشته دونالد ترامپ گروه هیئت تحریرالشام را که حکومت بشار اسد در سوریه را سرنگون کرد از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج کرد. بنیانگذاران هیئت تحریرالشام که پیشتر گروه جبهه النصره خوانده می‌شد، چند سال پیش از القاعده جدا شدند. بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی حکومت جدید در سوریه از اعضای فعال این گروه به شمار می‌روند. دونالد ترامپ در اواسط ماه می نیز با احمد اشر رئیس جمهور جدید سوریه در عربستان دیدار کرد. به دستور ترامپ از روز 10 تیر تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه لغو شدند. ممنونم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. هر جا که هستید سلامت و شاد باشید و به امید روزهای روشن.